داده شدن عادت رکی وزارت محترم مالیه ایجاد کرده قابل قبول نیست و حسابدهی و شفافیت واضح را کار داریم. پایندسته و همکارایتان که به صورت پیشینه معرفیستن جایی ندارن و در این بخش جناب پایندسته شکایت های مردم واقعی است. ما پری روز مجبور شدم که لستار خودم بسازم. بخوایم حسابای گذشته تان باید به صورت واضح فیصله کنید و با شفافیت واضح باشه. من هم میفهم چرا مقابل زیادتر از ده اداره نشته کدین که اولش بودجه ندار. کی اینا را اجازه مصرف داده بود؟ خب پس مسئولیت از شماست که قصه انتهای دوباره تکرار نشه. یا بودجه وجود داره، قانونیست، اداره به اساس از او کار میکنن یا نیست. اما ای که یک لاین وجود داشته باشه این خب قابل قبول نیسته که از صلابت دولت ای به زمین میزن و از همین خاطر از قیمت از این قراردادیا میپردازن. قراردادیا دولت باید اطمینان کامل داشته باشن که اولایی را که وزارت ها میفرستن انجام میشه و اگر وزارت ها دو مشکل داشته باشن خواهش میست که باز در هر جلسه کابینه برای وزارت های محترم یک کاغذ بدید و اگر دفعه دوم تکرار شد باز به صورت واضح پست شد. بودجه سازی باید در این شرایط از بالا با پایین شد و نه از پایین با بالا. این تثبیت نوی احتیاج ما غیر ممکن است.
و اما در مراسم افتتاح پرداخت معاش کارمندان دولتی از طریق تلفن‌های همراه، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز این اقدام را گامی ارزنده در جهت سهولت کارمندان دولت دانست و گفت:
خوشحال هستم جناب رئیس جمهور امروز در مراسم افتتاح و آغاز پرداخت معاشات کارکنان خدمات ملکی افغانستان از طریق سیستم بانکی و به صورت اتومات بانکاری همکارای گرانقدر و دیسای مالیه و دیسای بانک مرکزی اینجا در خدمت شما هستیم. پرداخت معاشات از طریق برنامه منسجم و تدوین شده الکترونیک که به همت کارکنان خدمات ملکی افغانستان جور شده اقدام بسیار مهم است در انکشاف زیرساخت تکنولوژیک در افغانستان. به قول هنرمند مشهور ما فراد دریا، سیستم وطنی است در مابرس جمهور و مصارفش هم مصارف وطنی و کم و غیر قابل مقایسه با او چیزی را که عین سیستم را نهادهای بین‌المللی می‌سازن و یا مراجع بین‌المللی تأمین میکنن. تعداد از همکارای ما که در حضور شما جلب ما رئیس جمهور هستم تشکری میکنم. خانم زرغونه اسلمی که در سراسر کشور تطبیق برنامه سیستم مدیریت معلومات منابع بشری را رهبری و مدیریت کردن، تدوین و پروگرامینگش انجام دادن. آقای حیان و سایر همکارای ما که اینجا نیستن در اینجا حضور شما ازشون تشکری میکنیم. پرداخت معاشات مامورین از طریق الکترونیک به دلیل ای که تمام کارکنان خدمات ملکی افغانستان ثبت بایومتریک شدند. در هر نقطه افغانستان که وجود داشتن چی معلمین چی سایر کارکنان خدمات ملکی ثبت بایومتریک شدند و بایوگرافیشان ثبت سیستم مدیریت منابع بشری افغانستان شدند. یکی از چهار مدل از او و یا بخش از او پرداخت معاشات است که از طریق الکترونیک صورت میگیره به دلیل موجودیت معلومات بایومتریک. از این بعد هیچ گونه مامور خیالی، معلم خیالی پرداخت برش صورت نمیگیره و یک قدم بسیار بلند است در مبارزه بر علیه فساد و از او طریق در ایجاد اعتماد بر مردم و مصرف بهینه منابعی را که از او طریق صرف جویی میشه. برای ادارات جناب رئیس جمهور دیگه هیچ بانی وجود نداره به دلیلی که همکارای ما در بخش اچار ما است در سراسر افغانستان. ماه گذشته آخرین بروزسازی های معلومات بایومتری که کارکنان انجام دادن و سیستم ها را در ولایات، در واحدهای دومی و در واحدهای مرکزی با وزارتخانه های محترم تحویل دادن. در پالوی ازی که بایومتریک و سوانه در وجه تدوین است پرداخت معاشات هم به مو طریق متصل است به همکاری بسیار نزدیک و رهبری وزارت محترم مالیه و بانک مرکزی فعلا بسیار به صورت سریع عاجل و اتومات پرداخت ها میتونه از طریق الکترونیک انجام بگیره. رهبری پروسه را مطابق هدایت را ما به شما وزارت محترم مالیه داره، پرداخت ها از طریق بانک مرکزی میشه، همکاری های تکنیکی هر آنچه را که ضرورت است برای آموزش، برای رفع خلاهایی را که ما میافیم از قسمی که پروسه انکشاف پیدا میکنه او را کمیسیون انجام میده و به مترتیب یک توافق که وضاحت نقشه است در یاد داشت تفاهم خدمت شما امضا خواهد شد. ما این اقدام مهم و یک قدم مهم در مبارزه علیه فساد و در تنظیم سرعت و مؤثریت مدیریت بخش امور مالی و اداری و رسیدگی به کارکنان خدمات ملکی، مخصوصا قشر معلم ما که اکثریت نزدیک به 65% کارکنان خدمات ملکی است. جلاد ما به شما و سایر همکارا و مردم افغانستان مبارک باد میگم. بر اساس دیدگاه شما بود، تاکید شما بود، کار را که باید در چند سال میشد در ظرف کوتاه‌ترین وقت صورت گرفت و اونا بود توجه شما است و از شما هم جلاد ما به شما تشکر میکنیم. دیگه سلامت باشید.
اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز با ظالمانه خواندن بهای کنونی نفت و گاز در بازارهای پایتخت از وزارت صنعت و تجارت می‌خواهد که جلو اضافه ستانی‌ها و گرانفروشی‌ها را در این بخش بگیرد. مسئولان این اتحادیه می‌گویند که افزایش کرایه‌ها و ناامنی‌ها در مسیر راه‌ها مشکلات فراراه واردات نفت بوده است، اما به باور مسئولان این شرکت فروش یک لیتر نفت به 63 افغانی در تانک‌های تل و 1 کیلوگرم گاز مایع تا 65 افغانی در پایتخت ظالمانه و غیر حقیقی است. عبدالقهار صافی، عامل توزیع در شرکت نفت و گاز افغانستان، میگوید بسیار متفاوت است قیمت‌هایشان، ولی مافیای مواد نفتی در افغانستان حاکم است و قیمت‌ها را نمی‌گذارد کاهش پیدا کند. کنترل و نظارت در بازار نیست، بنابراین قیمت‌ها خود به خود افزایش می‌یابد. مسئولان شرکت نفت و گاز هم میگویند که برای کاهش بهای نفت و گاز در بازارها به زودی وارد بازار خواهند شد و در نخستین اقدام 17000 تن نفت موجود در ذخایر این شرکت را با بهای مناسب به بازارها عرضه خواهند کرد. بر بنیاد آمارهای داده شده، در حال حاضر بهای هر لیتر نفت در بندرهای افغانستان تا 43 افغانی است، اما در بازارهای پایتخت هر لیتر نفت تا 63 افغانی به فروش میرسد. در حدود 2 ماه اخیر در بهای هر لیتر نفت در بازارها تا 20 افغانی افزایش آمده است، در حالی که شرکت نفت و گاز میگوید بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش نیافته است. حسیب رحیمی، مسئول اتحادیه شرکت‌های واردکننده نفت و گاز، میگوید بنادر افغانستان قبلا هم درست کنترل نمی‌شد، قاچاق مواد نفتی صورت می‌گرفت، ولی حالا که وضعیت امنیتی به گونه‌ای شده که اکثریت بنادر زیر کنترل مخالفین مسلح است، حالا هیچ کنترل نمی‌شود. از سوی هم در حال حاضر بهای 1 کیلوگرم گاز مایع در بازارهای پایتخت تا 65 افغانی به فروش می‌رسد، در حالی که به گفته مسئولان شرکت نفت و گاز هر کیلوگرم گاز مایع در بازارهای پایتخت تا 35 افغانی هزینه تمام می‌شود. عبدالودود فیض‌زاده، رئیس اتحادیه پیشه‌وران هرات، گفت هیچ نوع قرنطینه متوجه بازار هرات نیست و اصناف و تمام اتحادیه‌های صنفی تصمیم گرفتند تا بازار باز باشد تا مردم بتوانند به تمام ضروریات خیش دسترسی داشته باشند. و یفسود مردم هرات هیچ نگرانی از سقوط شهر هرات نداشته باشند. خرید و فروش و مراودات اقتصادی همچنان به حالت نرمال همیشگی ادامه دارد. این در حالی است که در پیوند با تشدید درگیری‌ها در نزدیکی شهر هرات مرکز این ولایت، شایعاتی مبنی بر بسته شدن بازارها دست به دست می‌شد که نگرانی شهروندان هرات را برانگیخته بود. با قرار گرفتن 2 مرز ترغندی و اسلام قلعه به دست طالبان، این روزها قیمت مواد غذایی و مواد سوختی به اوج خود رسیده و مردم از این وضعیت شکایت دارند. همکارم فیض احمد محمدی در همین ارتباط بیشتر توضیح می‌دهد.
بحث ورود و خروج کالاها از افغانستان، به ویژه از سمت ترغندی در شمال هرات و اسلام قلعه در غرب شهر هرات، با اختلالاتی به همراه شد. سیستم گمرکات کشور به هم ریخت و همین باره باعث شد تا اینکه جلسه های متعددی هم از طرف اتحادیه های صنفی در ولایت هرات و همچنان اتاق های تجارت و سرمایه گذاری، اتاق صنایع و معادن، اتاق پیشه‌وران برگزار بشه، ابراز نگرانی بشه از این وضعیت و تاکید بشه که دولت افغانستان خب باید مسئولیت گمرکات مرزی بر عهده داشته باشه تا که بشه که حداقل بر اساس همون سیستمی که به وجود آمده همین رفت آمد کالاها در گمرکات هر کشور وجود داشته باشه. خب طالبان هم اکنون که داریم با شما صحبت میکنیم مسئولیت هر دو گمرک استانقلب و توغندیر در اختیار دارن. اونا هم اعلام کردن که تاجران و بازرگانان میتونن که کالاهای خودشون خیلی به راحتی و بدون دردسر از هر دو گمرک خارج بکنن. اونا گفتن که تاجران میتونن که کار تجارت و سرمایه گذاریشون به کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران و همچنان کشور ترکمنستان همچنان ادامه بدن. امروز صبح اما خبری منتشر شد مبنی بر این که رئیس گمرک ترغندی در شمال شهر هرات نامه ای نوشته به رئیس گمرکات یا وزارت مالیه کشور ترکمنستان و ازش خواسته تا اینکه اجازه ندن تا اینکه تیل تی سی آی یا تی سی یک که برای استفاده از هلیکوپترها معمولا دولت افغانستان از این استفاده میکنه وارد افغانستان بشه. بعدن این تیل از طریق گمرک ترغندی وارد ولایت هرات میشد و توسط تاجران و سرمایه گذارانی که در بخش سوخت فعالیت میکردن این تیل وارد افغانستان میشد و بر اساس قراردادهایی که وجود داشت برای دولت افغانستان هم به فروش میده. امروز اما الان گفته شده که نامه ای نوشته شده از طرف گمرک ترغندی که توسط طالبان اداره میشه و جانب جمهوری ترکمنستان هم تا هنوز واکنشی در خصوص این خبر نداشته. اما آنچه که کارشناس ها در هرات اعلام کردن است که گفتن طالبان از ورود تیل تیک یا تی سی آی به ولایت هرات نگران هستند که دولت افغانستان به خاطر استفاده از هلیکوپترها و همچنان جرهای جنگنده ازش استفاده میکنه و تاکید کردن که جلو واردات این تیل به هرات خواهند گرفت. تنها این بحث نگرانی مطرح نیست. چند روز گذشته هم شمار زیادی از خبازان یا نانواها در ولایت هرات گرد هم جمع شدند و گفتند که بسته بودن گمرک ترغندی و جلوگیری از واردات آرد به ولایت هرات میتونه که فاجعه را به دنبال داشته باشه و حتی خیلی از نانوایی ها کارشان تعطیل شد و تاکید شد که دولت افغانستان حالا تاجران، بازرگانان و کسایی که حالا مسئولیت گمرک ترغندی را دارن اینو باید به فکر مردم باشن تا بتوانند که همون مایحتاجی که نیاز مردم افغانستان هست برشون برسانن.
و اما پیرامون افزایش قیمت‌ها در افغانستان، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته است با فیاض احمد سیار، کارشناس امور اقتصادی که به اتفاق می‌شنوید.
سلام دارم خدمت شما و خدمت بین شنوندگان محترمتون. طوری که شما می‌فهمین، بالاستن قیمت‌ها چند علت در خود داره. یکی خب افغانستان مثل که در گذشته گفته شد بیشتر واردات استعمال و بیشتر اقدام مواد خوراکی و اقدام مثلا مواد نفتی یا از بیرون از افغانستان وارد میشن. یکی از علتش بلند رفتن قیمت در خود کشورها میباشد، ولی موارد دیگه که در افغانستان بیشتر در این اواخر رخ داده عبارت است از دست دادن چند بندر وارداتی و یا گمرکات است که افغانستان از طریق از او این محموله های تجارتی که شامل مواد غذایی، مواد اضافی، مواد بهداشتی و مواد دیگه ضرورت زندگی انسان ها و در خودش جمع مواد نفتی که بر مصرف موتورها و وسایل نقلیه و غیره استفاده میشه این بودن. تا شما میدانین 7 بندر تجارتی افغانستان از کنترل دولت بیرون شده بود و برای یک مدت اونا کارشان داخل بود و تاجر جرأت نمیکرد به مال وارد کنه. چست ما دیروز شنیدیم که بندر سپین بودن برای محموله های تجارتی و یا باز شدن. این یعنی عدم مواصلت به کالا و به تجارتی در زمان معینش به مرکز و به مارکت و به بازار یا باعث کمبود عرضه میشه و کمبود عرضه باعث بلند رفتن سطح قیمت ها میشه در صورت که تقاضا خود تغییر نده. از او خاطر افغانستان بهترین علتش امی بوده عوامل جنگ و مسدود بودن بنادر تجارتی ای از اون عوامل بوده.
خب شما به موضوع عرضه و تقاضا اشاره کردین، چقدر ای افزایش روی زندگی مردم تاثیر منفی به جا میگذاره؟
شما خب بهتر میفهمین که در هر کشور باید از سیستم وجود داشته باشه که اگر در یک مشکل جامعه و یا مردم مواجه میشن سیستم بتواند الترنتیف داشته باشه یا ایوازی داشته باشه که از کارهای دیگه استفاده شد. متاسفانه در افغانستان میبینید ما ترانسپورت صحیح نداریم و کنش به ترانسپورت سکتور خصوصی واگذار شده و اولین موترهای کوچک و دیدارشان کسبتشان در شهر یا باعث بلند رفتن تقاضا بر مواد نفتی میشه و از طرف دیگر قسمت هم سطح زندگی تعلق داره که امروز شکرهر خانواده دارای یک موتر به موتر و هر دانه خانواده بزرگ هستند چه موتر دارند. اینا رو در این داستان بازیان با سازی به قیمت مواد نفتی بلند رفته ولی تغییر در تقاضای خود نمیرند. یک انگیزه اقتصادی در ذهنشان یا در وجودشان نیست. اگر بلند رو میرند با مزدامو خود تطابق میدن. مثلا پدر باشه موتر خود جدا خود میرند به طرف وزیتاویا. باید در آلات که قیمت مواد نفتی بلند بره اگر سکتور ترانسپورت میده باشه ترانسپورت های خصوصی رو باز توقف میدن باز مصرف بنزین مواد نفتی پایین میره. اون چیزا در کشور ما شما نیست و چون تقاضا با ما حالت خود باقی میمانه و اون خاطر است که قیمت ها بلند میره. در پولیش میدم که در سطح زندگی شخصی خودم یک تعداد از مردم چون ما شما این سپری کردیم با سازت موضوع کرونا بود با سازت موضوع قرنطین بود ولی همون خرید و همون به اصطلاح مصرف این یا با صورت گرفت در خانواده در اکثریت شاید اندازه تا 5% و شاید هم تا 10% یک اندازه چون ارقام درز اختیار نداریم ما میرم به اصطلاح تخمینی میگیم اندازه در قسمت تقاضا کاهش بوده باشه ولی ما باید از شاید یک کاهش بیشتر تقاضا میبینیم که میتونست که بالای قیمت ها تصدیم میگیرد. از این خاطر ارزه کاهش کردم تقاضا با ما الان خود است و یک تاخیر بسیار کوچک کردم به اون خاطر است که قیمت ها به اصطلاح به طرف هم بلندن هم به چرخ داده شد.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری هستید. مسئولان در وزارت زراعت افغانستان میگویند که امسال از بیش از 8000 هکتار زمین در ولایت سرپل 85518 تن خربوزه و تربوز برداشت شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده که میزان حاصلات امسال تربوز و خربوزه ولایت سرپل در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 20% افزایش یافته است. این وزارت میگوید که امسال 8610 هکتار زمین در ولایت سرپل تحت کشت تربوز و خربوزه قرار داشت و از آن 85518 متریک تن حاصل برداشت شده است. با گفته یه وزارت زراعت این رقم در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 20% افزایش یافته است. در گذشته حاصلات تربوز و خربوزه سرپل در بازار محلی و ولایت همجوار به فروش می‌رسید اما امسال دهقانان به دلیل نبود امنیت در مسیر راه‌های مواصلاتی قادر نشده این محصولات را به ولایت همجوار منتقل کنند. مسئولان میگویند که اکنون قیمت هر کیلو تربوز در سرپل به 10 افغانی و خربوزه به 15 تا 20 افغانی رسیده است. برای نخستین بار یک بانک خصوصی در ولایت دایکندی افغانستان آغاز به کار کرد. ولایت دایکندی در مناطق مرکزی افغانستان از فقیرترین ولایات این کشور است. در مورد آغاز به کار این بانک همکارم عزیز زاهد توضیحات بیشتری را می کند.
ولایت دایکندی در مرکز افغانستان ولایت فقیر و از خدمات عامه ولایت محروم هستند و مردم و باشندگان این ولایت هم مردمی است که از مشکلات اقتصادی جدی داشتند و شهر نیلی مرکز این ولایت توسعه اقتصادی و بازسازی و امکانات و خدمات اجتماعی محدود دارد اما در این سلسله و در تحولات اخیر عزیزی بانک بزرگترین بانک افغانستان اولین شعبهش را در دایکندی باز کرده. عزیزی بانک با ادامه توسعه و ایجاد نمایندگی های خویش شعبه را در شهر نیلی مرکز دایکندی باز کرده. بر اساس گزارش ها این بانک با حضور قربان علی انصاری سرپرست ولایت دایکندی، رحمت الله سیرت رئیس معارف، توسلی غرجستانی شاروال نیلی و دیگر اراکین دولتی حضور داشتند که این بانک در این ولایت رسما شعبهش افتتاح شد. مسئولین عزیزی بانک میگویند که نمایندگی با امکانات مدرن و جدید همچون سالون انتظار که بسیار وسیع و راحت است، غرفه‌های کافی برای ارائه بهتر خدمات برای مشتریان مجهز است. با گفته مسئولان عزیزی بانک که این بانک همواره تلاش می‌ورزد تا به مشتریان خدمات بهتر ارائه و برای اجرای معاملاتشان محیط مطمئن و آرام مهیا کند. عزیزی بانک یکی از بزرگترین بانک‌های تجارتی در افغانستان است که حدود 80 شعبه از جمله پیشخوان توسعه دهنده و 101 دستگاه خودپرداز در کابل و در سراسر افغانستان دارد. این بانک در سال 2006 رسما در افغانستان جواز گرفت و افتتاح شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه این هفته مجله اقتصادی که پیشکش حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزو ماندم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بهترین رفیق ما، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که جولیا همراه پدرش زندگی میکنه. سالها پیش مادر او از پدرش جدا شده و ازدواج کرده و خانواده جدید تشکیل داده. جولیا علی‌رغم مشکلات خانوادگی دختر موفقی است. او یک شرکت داره و خودش رئیس شرکت می باشه. پدرش اما کمی ناجور است. فشار خون و قند خون داره و بسیار به جولیا وابسته می باشه. جان یکی از همکارای قدیم جولیا که در شرکت او کار می کنه و مشاور جولیا هم هست، به او درخواست ازدواج می ده. جولیا به خوبی جان می شناسه و می دانه که می تانه با جان خوشبخت باشه. او ابتدا این مسئله را با مادرش در میان می مانه. مادرش بسیار خوش میشه، اما وقتی به پدرش میگه او با این ازدواج مخالفت میکنه. پدر جولیا دلیل خاصی بر مخالفت با ازدواج نداره. در واقع او میترسه جولیا از پیشش بره و تنها شوه. او به شدت از تنهایی میترسه و بیماری خود بهانه میکنه تا توجه جولیا را جلب کنه. او هر روز یک بهانه تازه جور میکنه، قسمی که جولیا سر کار نمیره و جان برای کارهای شرکت مجبور میشه به خانه جولیا بیایه که با رفتار سرد پدر جولیا مواجه میشه و با ناراحتی خانه اونا را ترک میکنه. جولیا نمیدونه با این رفتار پدرش چی کنه. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
تو اینجا چی میکنی؟ بر چی آمدی؟
با خاطر دختر بامدیم.
ما با تو گپی ندارم، برو. بلای بیرون.
ما برای تو ایش گپی ندارم. ما اگه آمدیم فقط به خاطر جولیا آمدیم. من متوجه نمیشم چرا اینقدر ناق آزار میتی دخترم.
ما آزار میتوم؟ ما یا تو؟
خوده تو؟
بسیارم جالب است. او کسی که جولیا را علاقه تو بودی نه ما. تو اینمی زندگی را خراب کردی و رفتی.
بله، حالا کل تقصیرها را بنداز گردن ما. اصلا من نامدم که اینم یال امرای تو بشونم جروبست کنم و دوباره گذشته ها گپ بزنم.
خیلی چی میخوایی؟ آمدی ببینی من میمیرم یا نه؟ فقط با مرگ من خیال داسوده میشه.
چی بگویم؟ اصلا ماندیم که امرای تو چه رقم گپ بزنم. ما آمدیم که جولیا را بانی زندگیش بکنه.
من خوشبختی دختر میخوایم، میفهمی یا نه؟
چی بگویم؟ او جان دوست داره. جانم بچه بسیار خوبی است. تو چرا مخالفت میکنی؟
ما خودم خیر و صلاح جولیا را بهتر از هر کسی دیگه میفهمم. از تو کدام بهتر میفهمم؟
خودت خوب میفهمی که جولیا چقدر تو را دوست داره و هیچ وقت هم ایلایت نمیکنه. از همین خاطر هر کار دلت هست میکنی. او بیچارم طرف تو سعی میکنه و هیچی نمیگه.
خدا را شکر، خدا را شکر که جولیا به مادرش نرفته. آدم نیست که من را اعلام کنه.
تو باعث شدی. اگه که زندگی را تلخ نمی کردی مجبور نمی شدم.
هی بازم طبق معمول همه گناه ها به گردن ما شد.
معلوم دارست که گناه از تو بود. می فهمیدم گپ زدن امرای تو اصلا فایده نداره. به خاطر جولیا حاضر شدم این چتیاتی تو رو بشینم و بشنوم.
من که اما اول برات گفتم برای. برای حالم برای.
واقعا که بیزم ابراهیم بیزم میرم. تو می فهمی زندگی. داخل.
با ما کار داشتن؟
لطفا بشین جان.
مشنم.
راستش میخواستم بابت رفتار پدرم عذرخواهی کنم. امیدوارستم که شرایط منو درک کنی جان.
پروا ندارم.
پدرم به شدت به ما وابسته است. فکر میکنه که اگر من ازدواج کنم تنها میشم. او خیلی از تنهایی میترسه.
خب بله، درست است، شاید حق داشته باشه.
میگم جان چطور است که طرف دیگر بریم پارک و مفصل امرایم گپ بزنیم؟
متاسفم من وقت ندارم جولیا.
یعنی برای یک ساعتم وقت نمی کنی؟
نه متاسفانه کار دارم، این آدم باید برم زودتر. البته اگر نظر شما ایرادی نداشته باشه رئیس صاحب، به هر حال شما رئیس هستین دیگه.
جان چرا امرای من قسمی گپ میزنی؟
چه قسمی گپ میزنم؟ این یه اداره است، من انعنات رعایت میکنم.
بسیار خوب، برو.
با من خدا.
جولیا می دانست جان از چی بابتی قسمی رفتار می کنه. او به جان حق می داد، اما از طرف دیگه او نمی خواست پدرش ایلا کنه و نمی دانست چی قسمی با پدرش ثابت کنه جان او را به خاطر پیسش نمی خواهد. و بسیار جیگرخون بود. با ناراحتی به سمت خانه رفت.
امروز مادرت آمده بود.
چی کار داشت؟
هیچی، آمده بود از گذشته ها گپ میزد.
یادتان نروه که تابلتایتان رو بخورین.
من به مادرت گفتم که ضرورت نداره که تشویش تو را داشته باشه، چرا که خودش ما را اعلام کرده و رفته. میفهمی؟ و همیال با شوهر جدیدش و بچه‌اش خوش است. نمیفهمم چرا میخواه عدای آدم های دلسوز در بیاره.
پدر جان، من امروز بسیار مانده استم، میرم خواه کنم.
میری خواه کنی؟ دخترم تو که هیچ غذا نخوردی؟
من ندارم.
چی شده؟ ناجور شدی؟
نه خیلی، گفتم که مانده استم.
بسیار خوب.
یادتان نرو که تابلیتایتان رو بخورین، حتما. خوب؟
جولیا جان، دخترم، من یک ذره تشویش پیدا کردم. تو حالت خوب است؟
بله تشکر، با اجازتان میرم خواه کنم.
چرا قسمی بودی دختر امروز؟ هیچ حوصله موصله نداشت. نکنه مادرش رفته از ما یکان چیزی گفته ده دخترها؟ میفهمم، بعدی مرا گفته او که هیچ وقت از ما تعریف نمیکنه. از او بعید نیست، از این کارا میکنه. هر کار میکنه مرا خراب کنه پیش دختر.
جولیا به شدت احساس تنهایی میکرد. در شرکت هم دیگه با جان گپ نمیزد. حوصله هیچ کاری را نداشت. جولیا حس میکرد داره افسرده میشه. او هر روز کم گپتر و آرامتر میشد.
جولیا؟
بله.
حالت خوب است؟
تشکر. کار داشتی؟
راستش پریشان شدم، چند روز میشه که احساس میکنم حالت خوب نیست، خوب به نظر نمیرسی.
نه خوب استم تشکر.
جولیا، من هنوز اون پیشنهاده که به تو دادم، هنوز پیشنهاده دارم. یعنی چطور بگویم؟ خودت میدانی در این رابطه من چقدر بد سوپای هستم.
خودت خواه رفتار پدر من دیدی جان.
پروا نداره جولیا، من خودم پدرت قانع میکنم، قبول میکنه.
پدرم از تنهایی میترسه، از اینکه من ازدواج کنم و از پیشش برم میترسه.
متوجه هستم، ولی خب تنهاش نمیمونیم. آره تو اجازه بده من امره پدرت گپ بزنم.
راستش ما مانده شدیم دیگه
جولیا.
بسیار خب، برو امرهش گپ بزن، اما فکر نمی کنم که تأثیری داشته باشه.
خاطر جمع باشه، من گپ می دونم حتما قانعش می سازم.
جان که حال و روز جولیا را دیده بود، حال خودش هم بد شده بود. او هیچ دلش نمی خواست جولیا را یک قسمی غمگین ببیند. از همین خاطر با پدر جولیا وعده ماند و با هم گپ زدند. پدر جولیا اول قبول نمیکرد که جان به دیدنش بیاید، اما با اصرار او قبول کرد و با هم درباره جولیا گپ زدند.
بیبی دخترم، بیبی که چی برات جور کردیم؟
چی هست؟
چی هست؟ کیک هست دیگه بچه، خودم برات جور کردم.
این کیک هست؟
کیک هست دیگه، نمیفهمم چرا خوب نشده.
حالا چی شده که شما کیک جور کردین پدر جان؟ شما یک گلاس هم خودتان نمیخورین، چی شده که یک کیک جور کردین و هم بر من؟
خب من خودتا دوست دارم دخترم. بعد از او دیدم چند روزی میشه که همه تو در خودت هستی، سر حال به نظر نمیرسی، حوصله موصله نداری. گفتم برات کیک جور کنم که شاید یک کمک همی اخمایت واز شده بچه.
تشکر پدر جون.
خب بچه هیچ ذوق نکدی؟ حالی گمش کن چی گپا از شرکت و کار؟
خبری نیست پدر جون، همه چیز مثل گذشته است.
مثل گذشته است؟ جان چطور است؟
فکر میکنم از ازدواج با من منصرف شده دیگه.
چی؟ از ازدواج با تو منصرف شده؟ تو جان دوست داری، من میدانم.
پدر جان لطفاً، هیچ نمیخوایم در این رابطه گپ بزنم.
جولیا بچه، خودت میدانی من چقدر از تنهایی میترسم. همیشه میترسم وقتی میمرم کسی کنارم نباشه.
خدا نکنه پدر جان، چرا این گپا رو میزنی؟
جان به من قول داده، حالی اگر خودتم قول بدی با ازدواج تنهایم نمیمانی، من هیچ گپی برای ازدواج شما دو نفر ندارم.
پدر جان،
مخالفت نمیکنم.
پدر جان، من از همون اولم قصد نداشتم که شما رو تنها بانم.
یعنی حاضر هستی با شوهر دمی خانه زندگی کنی همراهی من؟ ها؟
معلوم است که این کار رو میکنم. این چی گپ است که میزنی؟
خیلی گپ خلاص است دیگه. و جان بگو بیای خواستگاری از نو. فهمیدی؟
چی؟
ها؟
از راستی میگین پدر جان؟
بله ها، چی بهتر از این؟ جانم بچه خوبی به نظر میرسه دخترم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی است.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی با اتفاق همکارانم با برنامه از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته با بررسی کارنامه و آثار محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، و همچنین برگزاری مراسم سالگرد شهید موسوی گردیزی خواهیم پرداخت. همچنین با برخی دیگر از خبرهای مشترک در حوزه ایران و افغانستان در خدمت شما خواهیم بود. امید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. پیکر زنده یاد محمد سرور رجایی، شاعر و نویسنده افغانستان که بر اثر بیماری کرونا درگذشت، روز جمعه هفته گذشته در جوار مزار شهید مرتضی آوینی در تهران آرام گرفت. جمعی از علاقمندان به فرهنگ و ادبیات فارسی و خانواده زنده یاد رجایی پیکر وی را تا خانه ابدیش در جوار مزار سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی، بدرقه کردند. نهادها و شخصیت‌های برجسته افغانستانی و ایرانی با صدور پیام‌های تسلیت و حضور در مراسم خاکسپاری این نویسنده ناماشنا، در گذشت وی را ضایعی جبران ناپذیر برای اهالی فرهنگ و ادب دو ملت خواندند. محمد سرور رجایی پس از تحمل رنج بیماری کرونا، روز پنجشنبه در سن 52 سالگی در تهران دار فانی را ودا گفت و به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار مزار شهید آوینی به خاک سپرده شد. او از علاقمندان به حضرت آیت الله خامنه ای بود و دو سال پیش در حاشیه دیدار با رهبر انقلاب کتاب خود را با عنوان از دشت لیلی تا جزیره مجنون تقدیم ایشان کرد. وی از اعضای دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و نیز عضو هیئت تحریریه مجله های سوریه و راه در ایران بوده و ده ها مقاله، یادداشت و گزارش درباره روابط فرهنگی ایران و افغانستان از او به یادگار مانده است. کتاب های از دشت لیلی تا جزیره مجنون، خاطرات رزمندگان افغانستانی، دفاع مقدس، مأموریت خدا، هفت روایت از احمد رضا سعیدی، شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان و کتاب در آغوش قلبها، اشعار و خاطرات مردم افغانستان از امام خمینی رحمت الله علیه از آثار منتشر شده زنده یاد رجایی است. معرفی چهره های برتر مهاجرین افغانستانی در ایران از آخرین آثار رجایی است که زیر چاپ است و تاکنون منتشر نشده است. در پی درگذشت محمد سرور رجایی، شخصیت ها و نهادهای مختلف ایران و افغانستان با انتشار پیام های تسلیت تاکید کردند که این شاعر و نویسنده برجسته فارسی زبان معاصر منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان ایران و افغانستان بود. درباره شخصیت و آثار محمد سرور رجایی همکار ما سروری گفتگوی داشته با وحید جلیلی، مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
سلام علیکم و رحمت الله. من اولا تسلیت عرض میکنم فقدان وجود نازنین برادر و دوست عزیزمون آقای محمد سرور رجایی رو به ملت بزرگ افغانستان و ایران و برای روح اون عزیز گرانقدر از درگاه خداوند آرامش و آمرزش مسئلت میکنم. همونجور که در گفتگویی که از ایشون شما پخش کردید آشکار بود، یک دغدغه اصلی ایشون بحث خونشریکی افغانستانی ها و ایرانی ها بود.
بله.
و اینکه به خصوص در نیم قرن گذشته چقدر از دو طرف برای همدیگه فداکاری کردند و فرزندان خودشون رو برای دفاع از هم به میدان فرستادند. آقای رجایی یک آغازگر بود و یک پیشقراول بود، کسی بود که در شرایطی وارد این حوزه مطالعاتی شد که سابقه چندانی پیش از او وجود نداشت.
بله.
و از این جهت مؤسس هست و نمونه هایی هم که از خودش بر جای گذاشت و کتاب هایی که منتشر کرد، مقالاتی که نوشت، راه رو هموار کرد برای بعدی ها و این سرفصل تازه در ادبیات مقاومت جهان اسلام، در ادبیات بین الملل جهان اسلام گشوده شد که اینها همه باقیات و صالحات این برادر عزیز ماست. و نکته مهم این هستش که بدونیم کار روزنامه‌نگاری که ایشون میکرد، کار پژوهشگری که ایشون میکرد، اینها سطح مسئله است. باید به عمق کار محمد سرور رجایی توجه بکنیم. من سرور رجایی رو ذیل پرچم سید جمال ها و اقبال لاهوری ها میبینم، کسانی که در طول یکی دو قرن گذشته تلاش کردند تا امت اسلامی رو بر محور اندیشه دینی و بیگانه ستیزی با همدیگه متحد بکنند. و سرور رجایی در دوره ما به نظرم یکی از علمداران موفق ائتلاف و وحدت فرهنگی در جهان اسلام و به خصوص در منطقه فارسی زبان هست و هر چقدر که زمان بگذره ارزش کار او و ماندگاری تلاش های او آشکارتر خواهد شد. من فکر میکنم 50 سال دیگه، 100 سال دیگه ارزش و قدر کار بزرگ محمد سرور رجایی آشکارتر از امروز خواهد بود. اجازه میخوام به بعضی از ویژگی های شخصیتی او هم اشاره بکنم. جدای از آثاری که اون عزیز تولید کرد، واقعا بدون تعارف، من حتی در زمان حیاتش هم بعضا با دوستان بحث بود میگفتم این رو، اینجوری نیست که حالا که او رو از دست دادیم به اصطلاح یاد کمالاتش افتاده باشیم. واقعا سرور رجایی برای ما کسانی که در ایران فعالیت فرهنگی میکنیم یک الگو بود. اینو بدون هیچ مجامله و هیچ اغراق و هیچ تعارفی دارم عرض میکنم. اخلاص این آدم و بیریایی این آدم، تواضع این آدم متخلق و به شدت مؤمن و به شدت دیندار و به شدت متقی، با این اصلا اهل ادعا نبود ولی عمیقا انسان مؤمن و متدینی او رو یافتیم. شما مجموعه مصاحبه ها و سخنرانی های او رو که نگاه بکنید، یادداشت او رو که نگاه میکنید، بعید از شما جمله ای رو بتونید پیدا بکنید که او از خط انصاف خارج شده باشد، او از خط حقیقت گویی خارج شده باشد. به نظرم محمد سرور علی رغم این که آدم مدعی نبود ولی به شدت خودسازی کرده بود و عمیقا خودشو در محضر خدا میدونست و بخش مهمی از موفقیت‌های او یا همه توفیقی که او در این مسیر نورانی یعنی زنده کردن یاد شهدای گرانقدر افغانستان و ایران داشت به نظرم مرهون همین خلوصی بود که او داشت.
آیین نکوداشت سومین سالگرد شهادت سید محمد علی شاه موسوی گردیزی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم که به همت معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برپا شد، جمعی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران و افغانستان شرکت داشتند. در حاشیه این مراسم هم از کتاب خاطرات گوانتانامو به قلم آن شهید رونمایی شد. شهید دکتر موسوی گردیزی یا چمران افغانستان در 22 اسد 1382 در یک حمله شبانه نیروهای آمریکایی به شکل وحشیانه به اسارت گرفته شد و 40 ماه در بند این نیروها در زندان گوانتانامو بود. وی در 12 اسد سال 1397 در حمله گروه داعش به همراه بیش از 30 نمازگزار دیگر در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به شهادت رسید. گفتگوی همکار ما آقای حسینزاده را بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان آوا در مشهد.
صحبت در رابطه با شخصیت آقای موسوی و برشمردن ویژگی‌های برجسته‌شان خب قطعاً از یک طرف کار ساده نیست و از طرف دیگر در این وقت کم به هر حال ممکن به نظر نمیرسه، اما آقای موسوی گردیزی شخصیت جهادی بود که از آوان جوانی در عرصه جهاد حضور پیدا کرد و تا میانسالی بدون انحراف، بدون سستی و بدون تنبلی این مسیر را ادامه داد و در یک مقطعی در عرصه مبارزات مسلحانه حضور داشت، سپس در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و آنچه که در مبارزات آقای موسوی بسیار چشمگیر و مطرح بود بحث ولایت مداریشان بود. اگرچه در طول مبارزات اتفاق افتاده که یک فرد یا یک جریان در یک مقطع یک مسیر و فکر انتخاب میکنه و در یک مقطع تحت تاثیر به هر حال حوادث محیطی داخلی و بین المللی مسیر دیگر، اما شهید گردیزی از آوان جوانی که در خط امام حرکت خودش شروع کرد تا دم شهادت در این مسیر حضور داشت و جدا هم پای نفشد. و ویژگی مهم آقای گردیزی این بود که بحث اسلام را تنها در محدوده و جغرافیای افغانستان پیگیری نمی‌کرد، بلکه دید منطقه‌ای و جهانی داشت. به همین خاطر در یک فرصتی زمینه را مساعد دید در جبهات جنگ عراق ایران، بالاخره شرکت کرد و علیه عراقی‌ها و بلکه کل دنیا در صحنه بود. ایشان با لبنانی‌ها مرتبط بود و در مجموع ایشان دغدغه جهان اسلام و امت مسلمه را داشت. آقای گردیزی با وصف این که خودش در ایام جهاد در عرصه جهاد مسلحانه حضور جدی داشت، اما دغدغه فعالیت‌های فکری و فرهنگی و اجتماعی هم به صورت جدی در رفتار و کردار آقای موسوی گردیزی مشهود بود، لذا ایشان در گردیز اقدام به تأسیس مدارس میکنه برای آموزش دختران و پسران مردم و سایر خدمات فکری و فرهنگی. به هر حال آقای گردیزی آنچنان حرکت جدی و عمیق داره که در به هر حال اوایل دهه 80 طاقت آمریکایی‌ها را به هر حال سرریز میکنه و آمریکایی‌ها مجبور میشه که این شخصیت رو دستگیر بکنه و یک ماه در زندان گردیز و سه ماه هم در زندان بگرام و 36 ماه دیگر هم در زندان گوانتانامو بسر میبره. خب حالا شما نگاه بکنید، یک آدم 40 ماه در بند اسارت شرورترین و جانیترین و خائنترین موجودات روی زمین یعنی آمریکایی ها قرار داره و طبیعی است که هر فردی باشد به این مدت تسلیم میشن و حداقل استحاله میشن. اما آقای موسوی گردیزی بعد از 40 ماه زندان باز وقتی بیرون میشه قاطع‌تر، جدیتر و عمیق‌تر مسیر مبارزه فکری و فرهنگی خود به هر حال ادامه میده و سربازتر میشه برای ولایت و برای فکر و اندیشه و هر حال ولایی و به عنوان یک شخصیت ولایت مدار در گردیز تبارز میکنه و به خدمات خودش به هر حال ادامه میده تا اینکه در روز جمعه هنگام نماز روز جمعه در اثر حادثه انتحاری که توسط عوامل آمریکا اتفاق میفته با فیض شهادت میرسه.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا هفته آینده و موضوعات دیگر شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها از علاقمندان کتاب و مطالعه دعوت میکنیم که اینک با برنامه انیس تنهایی همراه باشند. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان کتابخوان، با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. هموطنان عزیز، شاید در چند روز گذشته شنیده باشید که محمد سرور رجایی، شاعر و نویسنده برجسته کشورمان، به دلیل ابتلا به کرونا هفتم اسد در بیمارستان در ایران درگذشت. من کجا؟ برنامه امروز انیس تنهایی اختصاص دارد با این شاعر توانا که حق زیادی به گردن ادبیات ما دارد و با پاس قدردانی از زحمات این پژوهشگر تهیه شده است. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. محمد سرور رجایی متولد سال 1348 در شهر کابل بود. وی از سال 1373 به ایران مهاجرت کرد. مرحوم چند پیش مهمان برنامه تلویزیونی کتاب باز در جمهوری اسلامی ایران بود که امروز بخش‌های از صحبت‌های ایشان را با مجری برنامه سروش صحت برایتان انتخاب کردیم. روح شاد.
آقای محمد سرور رجایی، پژوهشگر و شاعر افغانستان عزیز، به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و ملت شریف ایران، ملت برادر و همدل ایران که در این روزهای سخت و تلخ با ابراز همدردی هایشان، با همدلی های برادرانهشان و کمک مردم مسلمان افغانستان آمدند. بعد از این واقعی تلخی که در کابل اتفاق افتاد و در مرکز علم و خرد افغانستان در دانشگاه کابل شمار زیادی از جوانان دسته گل افغانستانی را از دست دادیم و مظلومانه به شهادت رسیدند، این داغ داغ سنگینی بود، اما ابراز همدردی و ابراز همدلی دوستان و برادران هموطن ایرانی ما این داغ را بر ما و بر روان ما کاهش داد. اتفاق مبارکی که توسط دوستان ما در ایران رقم خورد، به نمونه برج آزادی به رنگ پرچم افغانستان افتاد و رنگین شد، یا برادران و خواهران افغانستانی و ایرانی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی افغانستان جمع شدند و به یاد شهدای این فاجعه اخیر همدردی کردند و ابراز همدردی کردند، بسیار باشکوه بود و من از همه ملت شریف ایران سپاسگزاری میکنم. به عنوان یک افغانستانی امیدوار هستم که بعد از این همدلی ها و این ابراز محبت ها در روزهای خوش مردم افغانستان رقم بخورد.
شما دارین صحبت میکنین، اصلا این گویش، این لحجه، این آوا نشان دهنده یکی بودن ماست، بی شک. ولی اصلا چی فکر میکنم؟ من نمیدونم، یعنی زبونم بند میاد. چی فکر میکنین باعث میشه که یه عده‌ای بیان تو دانشگاه به مسلسل ببندن بعد خودشونو منفجر کنن؟
خب متاسفانه این اتفاق بار اول در دانشگاه کابل اتفاق افتاد نبود. بیش از این هم دشمنانی از ما، دشمنانی که دوستی های ما را، پیشرفت های ما را، علم جوانان ما را نمیخواهند، در جاهای مختلف دست به انتحار زدند. این اتفاقی است که ما هم ماندیم چی انسان‌هایی اگر نامشان را انسان بگذاریم پیدا خواهند شد و بر مرکز علم یورش ببرند و با قساوت قلب و بی‌رحمی مردم ما را به خاک خون بکشند و اینها به نظر من و به باور من اصلا قابل تصویر و تفسیر نیست. اما دوستان بسیاری در داخل افغانستان و مخصوصا در ایران، دوستان زیادی غصه این دردها را با سرودن اشعار، با پیام‌هایی که فرستادن، با همدردی‌هایی که کردند، خصوصا با این جمله زیبا که به نظر من خودش شعر است،
جان پدر
کجاستی؟ این یک شعر است، این یک عشق است، یک عشقی که از قلب یک پدر در انتظار سرچشمه می‌گیرد. چشمانمان نشسته بدر، پس کجاستی؟ برگرد قصه ام رسیده به سر، پس کجاستی؟ اسپندهای مادرت همه دود هوا شدند، جانم بلب رسید، جان پدر پس کجاست؟ این جان پدر در افغانستان نهایت مهرورزی یک پدر است که فرزندش را ناز می دهد، دلاساییش می کند. جان پدر کجاست؟
رجایی 20 سال اخیر عمر با برکتش را صرف جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات مربوط به شهدای ایرانی، جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرد. از جمع